سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز، و این قسمت 81 دنتکسته. دنتکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. اسپانسر این قسمت فروشگاه کترپیلاره. این فروشگاه توی جزیره کیش واقع شد و یک شعبه توی رویا مال داره و یک شعبه هم توی میکامال در حال احداثه. این فروشگاه به صورت تخصصی روی برند کترپیلار، مخصوصا کفشش، کار میکنه. تمامی محصولاتش هم اوریژینالن. حالا ما از کجا بفهمیم که این محصولات اوریژینالن؟ شما وقتی که محصول رو میخری یه دونه QR کد داره. اون QR کد رو که اسکن بکنی مستقیم وصل میشی به سایت خود کترپیلار. اونجا بهت یه کد امنیتی میده و این کد امنیتی هم کدیه که روی محصولی که شما خریدی هم ثبت شده. علاوه بر کفش های کوهنوردی و پیاده روی و اینها، کفش‌ها و لاین‌های مناسب محیط‌های کاری مطب و بیمارستان هم داره. پس اسپانسر این قسمت ما فروشگاه کترپیلار توی جزیره کیش هست که آدرس اینستاگرامشون رو من میذارم توی کپشن.
زب در زدم رو نقشه با این که میدونستم این گنج باعث رنجه، وقتی قندی نیست و قهوه مزه تلخه، عقلی نیست و سر عل گلم، سر به نیست و قل مردی نیست و صحنه جنگ جای چنگ دیو رو ببره. بیا بالا گاهی وقتا همه اینو نمیفهمن، داره شب تاریکم ماه باید حقیقت رو شنید از حق، تو خونتون بشین از سر ساب دونه دونه چکید از سخت، باید کار کنی بدی همدم، وقتش قاب کنی همه خاطرات خوب و دیگه بری جنگل، اگه وایسادی بشین همدم، پرواز تو بگیر از غم، الماس تو بچین از من، دقیقه استمون هرچی که هست بیاریم قلبی به دست، جایین که گرمی به دست بیافتیم دنبال تغییر مرز، منم هیچ امیدی ندارم به تم ترمیم عقلم، مثل اون قدیما دیگه نمیخوام علی بشم، پام تیغ در رو بردن و نمیخوام زنجیر چرخ، واسه من شدی یکی عزیز که آگندی تشت، وقتی که هزار بار زمین خورد و تقدیر رو کند، نوک قلمش تبدیل شده به یه شمشیر زر، وقتی هیچ چیزی تعدیل نمیشه من غمگینشم، ادهی کل خونشون با یه دونشم میشه که میدونم چه صفری میچینی سال نو، نمیدونی چقدر بغض میکنم واسه زن، عادلانه ترینشم عادلانه نیست، وقتی ما به سادگی دادیم پا بدیم، زب در زدم رو نقشه با این که میدونستم این گنج باعث رنجه، وقتی قندی نیست و قهوه مزه تلخه، عقلی نیست و سر عل گلم، سر به نیست و قل مردی نیست و صحنه جنگ جای چنگ دیو رو ببره.
خب جلسه پیش راجع به کانکشن ها صحبت کردیم، راجع به اکسترنال کانکشن بحثمون رو کامل کردیم و رسیدیم به سر اینترنال کانکشن و بحث رو از اینجا با همدیگه ادامه میدیم. طراحی اینترنال کانکشن یک طراحی انقلابی محسوب میشد که مشکلات اکسترنال هگز رو میخواست برطرف بکنه. اون کانکشن اولیه اینترنال که حالا بهش میگفتن کورونت و توسط نیزنیک معرفی شد، یک هگز 1.7 میلیمتری داشت که نیم میلیمتر هم عرضش بود و 45 درجه هم بول داشت. این قسمت هایی که در داخل ایمپلنت یا فیکشر قرار می گرفتن باعث می شد که اون فولکروم به مرکز ایمپلنت هدایت بشه و باعث توزیع بهتر استرس بشه و ثبات پیچ پروتزی ایمپلنت خیلی بهتر بشه. این طراحی که الان توضیح دادم توی ایمپلنت های زیمر هست، بهش میگن اسکرووند ایمپلنت حالا که توسط زیمر تولید میشه. Screwent Implants Manufactured by Zimmer. خب در مورد کانکشن اینترنال یک سری مطالعات انجام شده و گزارش شده که میزان شل شدن پیچش کمتر از 3.5%. زیبایی بهتری میتونیم با استفاده از این اینترنال کانکشن به دست بیاریم و پلتفرممون چون ارتفاعش کاهش پیدا میکنه برای اون اجزای رستوریتیومون میتونه که زیبایی بهتری به ما بده، یک باکال کانتور بهتری و ایمرجنس پروفایل مطلوب تری رو نسبت به اکسترنال هگز برای ما ایجاد بکنه. سیل بهتری رو میتونیم داشته باشیم به خاطر اینکه فیت بهتری رو خواهیم داشت نسبت به اکسترنال هگز. از لحاظ تجمع استرس، میزان تجمع استرس روی استخوان اطراف این ایمپلنت ها خب بیشتر خواهد بود. در طول سالها اینترنال کانکشن های متفاوتی، دایورسیتی های متفاوتی تولید شدن تا مثلا به اهداف فرعی تر بهتری برسن. مثلا دنبال این بودن که سیل میکروبیال بهتری بدن یا ثبات جوینت بهتری پیدا بکنیم و خب انتخاب از بین این اینترنال کانکشن های مختلف بیشتر برمیگرده به میل و سلیقه شخصی و اینکه در دسترس باشه و این عوامل اثر مهمتری دارن روی انتخاب ما. خب کانکشن های اسلیپ فیت اینترنال یک جزء آنتی روتیشنال دارن که این جزء آنتی روتیشنال میتونه هگزاگون باشه، اکتاگون باشه، اسپلاین باشه یا تری چنل. توی حالت هگز 6 نقطه، یک حالت 6 ضلعی وجود داره که عمقش 1.2 میلیمتر که در داخل بدنه ایمپلنت گسترش پیدا کرده و بعد ما میتونیم مثلا اون اباسمنتی رو که میذاریم با زوایای 60 درجه بچرخونیمش توی 6 تا جهت مختلف که حفره پیچ هم اون وسط هستش. یه مدل دیگه هست، حالا من ندیدمش، بهش میگه فریادنس فریالیت دو که استپ سیلندریکاله. میگه که 12 محل تماس داره، یعنی 2 هگز داره، دبل هگز، تو پرانتز نوشته تری آی اوستایت سرتین، 12 نقطه تماس داره، 2 هگز و این اینترنال هگزش که دبل هگزه 4 میلیمتره و توزیع استرس بهتری داره و به اباتمنت ما اجازه میده که 30 درجه زاویهش تغییر بکنه که خب برای جایدهی اباتمنت و تعیین زاویه خیلی بیشتر کمک میکنه تو اباتمنت های زاویه دار. و یه ویژگی خیلی مخصوصی داره، اینه که وقتی که سر جا میذاریم و جا میره یه کلیک به اصطلاح قابل شنیدن انجام میده، یعنی که یه کلیک میکنه و ما میفهمیم که این رفته سر جاش و نشون میده که کاملا سر جاش نشسته و این ویژگی خیلی خوبیه. پس این دبل هگز رو دوباره میگم چون برای خودم هم جدید هست. میگه فریادنس فریالیت دو یک حالت استپ سیلندریکال داره و باعث میشه که توزیع نیروهای لترالی بهتر صورت بگیره. 12 نقطه تماس داره و دبل اینترنال هگزه، توی پرانتز نوشته تری آی اوستایت سرتین و 4 میلیمتر عمق این اینترنال هگزش هست و باعث توزیع بهتر استرسش میشه. به خاطر اینکه دبل هگزه اجازه میده که اباتمنت ما با زاویه های 30 درجه بچرخه و وقتی که ما داریم از اباتمنت های انگل استفاده میکنیم این به ما خیلی کمک کننده است. وقتی که میذاریم سر جاش یه آدیبل کلیک داره، یک صدای کلیکی که ما میشنویم ایجاد میکنه و این نشون دهنده اینه که اباتمنتمون کامل سر جاش نشسته. یه ویژگی دیگه هم داره که نگفتم، اینه که اباتمنت های باریک داره که وقتی مقایسه میکنیم با قطر بیشتر این پلنز یک حالت پلتفرم سویچ ایجاد میکنه که خب خود این پلتفرم سویچ مزایای زیادی داره که بعدن توی پادکست ها میگم. حالا در هر صورت هگز اینترنال تا حدود 5 میلیمتر عمق در داخل بدنه ایمپلنت داره که ثبات رو خیلی خوب بهبود میبخشه و در برابر بندینگ فورس ها هم مقاومت میکنه. اینو مقایسه بکنین با اکسترنال هگز که عمقش 1.5 میلیمتر بود و در خارج ایمپلنت بود. پس این 5 میلیمتر میره داخل ایمپلنت، اون اکسترنال هگز 1.5 میلیمتر و خب این نشون دهنده اینه که اون ثباتش بهتره و نیروها هم خیلی بهتر کنترل میشه. یه کانکشن دیگه داریم، کانکشن اینترنال، بهش میگن اکتاگون، اکتاگون داخلی که اولین بار توسط اومنیلاک و سولزر کلسیتک معرفی شد و یک 8 ضلعی داخلیه که تقریبا شبیه دایره میشه و اجازه میده که اباتمنت ما 45 درجه بچرخه. اما خیلی عمومیت پیدا نکرد به این خاطر که شکلش خیلی شبیه شکل دایره است و رزیستنس لترالی مناسبی در مقابل حرکات چرخشی نداره. پس این میشه اینترنال اکتاگون. یه کانکشن دیگه ای هست به اسم نئولینک که اینترنال اسپلاین کانکشن هست. توی ایمپلنت های NEOSS، حالا من نمیدونم تلفظ خوندن کاملش چه جوریه، نئوس، ایمپلنت های NEOSS استفاده میشه. چه جوریه؟ 6 تا دندونه داره که از اباتمنت به سمت خارج کشیده شدن و اینا داخل گروف های مخصوص خودشون توی بدنه ایمپلنت جا میگیرن و باعث میشن که ما مطمئن بشیم که میکروموشن نداریم و باعث کاهش اسکرولوزنینگ میشن. همچنین اباتمنت هامون قطرشون از بدنه فیکسچر کوچیک‌تره و یک حالت پلتفرم سویچ ایجاد میکنن و از مزایای پلتفرم سویچ هم استفاده میشه که حتما این پلتفرم سویچ رو بعدن توی پادکستی توضیح میدم. پس این نئولینک هستش که اینترنال اسپلاین کانکشنه، 6 تا دندونه داره روی اباتمنت که به سمت خارج گسترش پیدا کردن و روی شیارهای مخصوص خودشون روی بدنه ایمپلنت جا میگیرن. یه نوع کانکشن داخلی دیگه داریم به اسم اینترنال تریپاد کانکشن که یک کانکشن مثلثی شکل داخلیه که این تری چنل ایمپلنت اولین بار توسط نابل بایوکر معرفی شده که یک حالت مثلثی از داخل اباتمنت خارج شده و داخل بدنه ایمپلنت جفت میشه. داخل بدنه ایمپلنت یک فرورفتگی مثلثیه به شکل آنتی روتیشنال که این مثلثی که از اباتمنت اومده بیرون توی اون جفت میشه. 1.2 میلیمتر عمقش اسلیپ فیت هست و فقط اجازه میده که اباتمنت ما توی 3 جهت مختلف بچرخه، یعنی روتیشنامون 120 درجه هست. یه کانکشن دیگه داریم به اسم کم تیوب که توی سیستم ایمپلنتی کم لاگ وجود داره چجوریه سه تا زائده به اصطلاح دندون مانند اومده بیرون از توی اون اسلیو اباتمنت و بعد وقتی که اینو میخوایم جا بذاریم داخل بدنه ایمپلنت توی اون جایی که برای اینها تعبیه شده قرار میگیرن. 5.4 میلیمتر عمق این کانکشنه و باعث میشه که حداقل اسکرو لوزنینگ رو داشته باشیم و سیل ایمپلنتی خیلی خوبی داشته باشیم. پس به این میگن کم تیوب، که کم من نگاه کردم توی فارسی میشه بادامک، میشه دندانه، یعنی که حالا عکسشو که نگاه میکردم یه استوانه داره که در اطراف استوانه سه تا برجستگی بادامک، سه تا دندانه داره که اینو وقتی داخل ایمپلنت میذاری اینا توی جای خودشون میرن پایین و عمقش هم که گفتم 5.4 میلیمتر هست و مزایاش رو هم ذکر کردم. اینی که گفتم خب یکی از زیر شاخه های همون کانکشن تری چنل هستش که گفتم نابل بایوکر هم تری چنله. تری چنل یه مودیفیکیشن دیگه هم داره به اسم کی استون کانکشن، که اینجا ما 6 تا لوب داریم به جای 3 تا، یعنی ما اینترنال اسلیپ فیت داریم ولی به جای 3 تا لوب 6 تا لوب داریم که اینم جزء زیر شاخه های همون تری چنل محسوب میشه. حالا به جز اینترنال اسلیپ فیت یه چیز دیگه داریم، گفتم قبلا بهش میگن اینترنال فریکشن فیت یا اینترفیرنس فیت کانکشن، که هیچ فضایی بین اون دو قسمت اباتمنت و فیکشر که با هم دیگه جفت میشن وجود نداره. در حقیقت اینا رو میتونیم بگیم به شکل، حالا اینجا نوشته ویرچوال کولد ولد میشن، به هم دیگه یه جورای خاصی جوش میخورن و باعث میشن که یک سیل خیلی خوبی برای جلوگیری از نفوذ میکروب ایجاد بشه و یک ثبات خیلی خوبی هم توی اون اتصالی که بین این دوتا ایجاد میشه به وجود بیاد. اغلب کمپانیای ایمپلنتی که از اینترنال هکس استفاده میکنن و اونم با کانکشن اسلیپ فیت دارن کم کم کانکشن هاشون رو سویچ میکنن به فریکشن فیت تا بین اجزاشون یک حالت کولد ولد ایجاد بشه. راجع به کولد ولد صحبت کردم، اینکه چه مزایایی داره و باعث میشه که نفوذ میکروب کمتر بشه و اون یک پارچگی بین اجزا بیشتر بشه، استحکامشون و به اصطلاح در برابر نیروها مقاومتشون بیشتر بشه. توی ایمپلنت زیمر و بایو هورایزن که ما یک اینترنال هگز 1.5 میلیمتری داریم، توی زیمر وقتی که ما میایم 30 نیوتن سانتیمتر این رو سفت میکنیم، میسفیت روتیشنالمون تقریبا 0 درجه میشه. یا توی ایمپلنت بایو هورایزن ما یه تکنولوژی اسپیرال لاک داریم توی طراحی ترد هامون که این خودش باعث اسکرو شیلدینگ میشه. پس ما داریم از اسلیپ فیت میریم به سمت فریکشن فیت تا اون حالت کولد ولد بین اجزای اباتمنت و ایمپلانت اتفاق بیفته. یه حالت دیگه ای داریم به اسم مورس تیپر یا لاکینگ تیپر که توی پرانتز نوشته کون ویتین کون. کون هم که میشه مخروط، یعنی یک مخروطی داخل یه مخروط دیگه که یک برجستگی مخروطی شکل از اباتمنت میاد داخل یک فرو رفتگی مخروطی داخل ایمپلانت فیت میشه. به این میگن مورس تیپر یا لاکینگ تیپر یا تو پرانتز کون ویتین ا کون، مخروط داخل مخروط. حالا وقتی که این دوتا حالت، این دوتا مخروط توی همدیگه قفل میشن، یه استکاک مکانیکی بین این قسمت خارجی کونیکالمون و قسمت داخلی اتفاق میفته، باعث میشه که اینا با همدیگه کولد ولد بشن و به یک حالت ثبات برسن و چرخش و روتیشنشون و اسکرو لوزنینگشون به حد اقل برسه و توزیع استرسشون هم به شکل خیلی خوبی صورت بگیره. ثبات مکانیکی خیلی خوبی دارن نسبت به طراحی‌های باد جوینت و میزان اسکرو لوزنینگشون هم 3.6 تا 5.3 ذکر شده. توی این مورس تیپر ها ما اون تورکی که برای سفت کردن پیچ نیاز داریم کمتر از اون اکسترنال و اینترنال هگزه و همین تورک کم هم به ما سیل بیولوژیکال خیلی خوب میده. اما درجه مورس تیپر رو چجوری حساب میکنن؟ میان نسبت طول شفتمون رو به اون شعاع شفت حساب میکنن. مثلا یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر مثلا ما میگیم مورس تیپرمون 8 درجه است، یعنی اینکه به ازای 100 میلیمتر طول شفتمون شعاع شفت 8 میلیمتر افزایش پیدا میکنه. پس چی میشه؟ ما میگیم که طول شفتمون با شعاع شفت، اون قسمت حالا مخروطی، اینا با همدیگه مقایسه میشن. وقتی که میگیم مورس تیپرمون 8 درجه است، یعنی این که شعاعمون به ازای 100 میلیمتر طول شفت 8 میلیمتر افزایش پیدا میکنه. حالا ما یه کانکشن مورس تیپر واقعی هم داریم که کاملا بر اساس استکاک مکانیکی بین دو قسمت مخروطی هستش که معمولا اینا تیپرشون 2 تا 4 درجه است تا بتونن وقتی که با هم دیگه در تماسن یه سیل خیلی خوب بین ایمپلنت و اباتمنت ایجاد بکنند و به پیچ هم نیازی نباشه. مثالی که زده بایکون هست. ایمپلنت بایکون مورس تیپر خالص، پیچ هم نداره و اون قسمت هایی که با هم دیگه لاک میشن، اون مخروط ها، اینا تیپرشون 1.5 درجه است و نیاز به پیچ هم گفتم که نداره. تماس خیلی فیتی با هم دیگه دارن. وقتی که اینا رو توی همدیگه تپ میکنن و فشار میدن، اون لایه اکسید سطحی میشکنه و اینا با همدیگه تقریبا کولد ولد میشن. اباتمنت هم میتونه 360 درجه به هر سمتی که ما نیاز داریم بچرخه و اجازه میده که پروتز توی هر موقعیتی که ما میخوایم، موقعیت ایدئالی که مد نظرمون هست، ساخته بشه و یک سیل میکروبی خیلی خوب و یک کانکشن با ثبات هم برای ما ایجاد میکنه. پس این میشه مورس تیپر خالص بدون پیچ که اون تیپرش خیلی کمه. حالا خودش اول گفته 2-4 اما برای بایکون گفته 1.5 میلیمتر تیپرش هست. آخرین کانکشنی که در موردش صحبت میکنیم کون اسکرو کانکشنه. کون اسکرو کانکشن یک کانکشن اینترنال تیپرده که توسط ویسکات و بلسر ابدا شده. حالا چجوریه؟ میاد اون خصوصیات سلف لاکینگ مورس تیپر رو با پیچ قاطی میکنه، یعنی که یه قسمت شبیه مورس تیپره ولی اون اباتمنت و ایمپلنت با پیچ به همدیگه متصل میشن. به این میگن کون اسکرو کانکشن. اولین سازنده این کون اسکرو کانکشن، اولین شرکت ITI اشترومن بود. به خاطر ویژگی هاش به ما اجازه میداد که موقعیت دقیق ایمپلنت رو به مسترکست منتقل بکنیم با استفاده از آنالوگ. یک کنه با تیپر 8 درجه داره این سیستم اشترومن که در وسطش یک هگزاگون اینترنال داره. یه کانکشن دیگه هم داره که 30 اکتایه که اون اینترنال اکتاگون هستش، یعنی آنتی روتیشنش اکتاگون هست. بقیه سیستم هایی که از این به اصطلاح کون اسکروی 8 درجه استفاده می کنن با کامبینیشن حالا آنتی روتیشن مخصوص به خودشون، استئوت تی آی هست، آوانا هست و تری آی تری جی. یه سیستم دیگه ذکر کرده آستراتکه که از یه کون 11.5 درجه با تیپرد 11.5 درجه استفاده میکنه و آنتی روتیشن دودکاگونال که حالا من نمیدونم این دودکاگونال چیه، الان نگاه میکنم بهتون میگم. خب نگاه کردم توی دیکشنری، اولا دودکاگونال نیست، خودش تلفظ میکنه دودکاگونال که میشه همون 12 وجهی. پس آستراتک از یک به اصطلاح کن با تیپرد 11.5 درجه استفاده میکنه و از یک آنتی روتیشن 12 وجهی. اینا همشون کون اسکرو کانکشن هستن که گفتم اولین شرکتی که از این استفاده کرد ITI هست، ITI اشترومن، که هم هگزش هست هم سینوکتاش، ولی همشون کن دارن. شرکت های دیگه هم هستن. آستراتک هم گفتم که کنش 11.5 درجه است و آنتی روتیشنش 12 وجهیه. این آستراتک توی ناحیه نکش، توی اون ناحیه کونیکال نکش میکرو ترد داره که این حالت تی آی او بلست داره روش و تی آی او پوشونده و مانع تجمع استرس در مارژین استخوان در ناحیه کرست میشه. یه ایمپلنت دیگه داریم به اسم انکیلوس که توسط نتویک و موزر معرفی شده که اینم حالت مورس تیپر داره و 5.7 درجه است. اون ناحیه کونیکش 5.7 درجه است. هم ایندکس شده است هم نان ایندکسه، یعنی هم اون حالت آنتی روتیشن رو داره و هم تو بعضی از مدلاش نداره. اونی که نان ایندکسه مثل یک مورس تیپر واقعی عمل میکنه و این ویژگی رو داره که ما از هر جهتی که بخوایم میتونیم اباتمنت رو داخل فیکچر قرار بدیم و پروتز رو از هر جهتی که میخوایم بسازیم. پس انکیلوز این ویژگی رو داره که هم مورس تیپره و هم اینکه مورس تیپرش 5.7 درجه است و هم اینکه ایندکس شده است و هم نان ایندکس داره. اونی که نان ایندکسه از هر جهتی که بخوایم میتونیم توی فیکچر قرارش بدیم. میدونم طولانی شده، یه کوچولو هست، این کوچولو رو هم بگم و بعد کلن پادکست رو به اتمام برسونم. میخوایم راجع به پلتفرم سویچ صحبت بکنیم. پلتفرم سویچ یک مودیفیکیشن از ایمپلنت اباتمنت کانکشن برای کنترل از دست رفتن استخوان کریستال در اطراف ایمپلنت های دندانی. نکته مهمیه، خیلی کوتاه توضیح داده، منم کوتاه اینجا توضیح میدم و بعد پادکست رو با هم دیگه تمومش میکنیم. این واژه پلتفرم سویچ در سال 2005 توسط گاردنر معرفی شده و در سال 2006 توسط لازارا مفهومش گسترش پیدا کرده و به این معنی هستش که ما بیایم یه اباتمنتی استفاده بکنیم که قطرش از پلتفرم ایمپلنت کمتر باشه. اینجوری باعث بشیم که جانکشن بین اباتمنت و ایمپلنت به سمت داخل و مدیالی تر حرکت بکنه و اگر التهابی هست اون التهاب از استخوان کریستال دور بشه و باعث بشیم که از دست رفتن استخوان کریستال کمتر بشه. پس اگر بخوام دوباره توضیح بدم، مفهومش اینجوریه که ما میایم اباتمنت رو از پلتفرم ایمپلنت کوچیک‌تر انتخاب میکنیم و بعد محل اتصال اباتمنت و ایمپلنت به سمت مدیالی تر حرکت میکنه، از استخوان دور میشه و باعث میشه که اگر التهابی ایجاد میشه روی استخوان اثرش کمتر باشه و از استخوان کریستال دور باشه. یه جوری انگار بیولوژیکال ویتس افقی ایجاد کردیم. پس پلتفرم سویچ به این مفهومه. خود مقالم میاد اینجا اشاره میکنه که به این فاصله افقی میشه گفت بیولوژیکال ویتس افقی و اون فاصله‌ای که ایجاد میشه به خاطر تفاوت پلتفرم اباتمنت و فیکسچر، این باعث ایجاد یک حالت بیولوژیکال ویتس میشه. میگه این به این معنیه که ما تحلیل استخوان عمودی کمتری نیاز داریم تا بیولوژیکال سیل رو ایجاد بکنیم. میگه مشخص شده که اگر این فاصله افقی برابر 0.4 میلیمتر یا بیشتر از 0.4 میلیمتر باشه، باعث کاهش معنیدار در کریستال بون لاس میشه. پس حواسمون باشه، این میشه بیولوژیکال ویتس افقی. اگر اندازش 0.4 یا بیشتر باشه روی کریستال بون لاس اثر معنی دار داره و باعث میشه که اونجا اون محل التهاب و محل اتصال از استخوان دور بشه. این بیولوژیکال ویتس افقی که ناشی از پلتفرم سویچ و راجبش صحبت کردم، باعث کاهش کریستال بون لاس اطراف ایمپلنت به میزان 1.56 میلیمتر میشه. البته خودش نوشته 1.56 مثبت منفی 0.7 میلیمتر، اما حالا من متوسطش رو میگم. به باعث کاهش کریستال بونلاس به اندازه 1.56 میلیمتر میشه و باعث بهبود زیبایی میشه. چرا؟ به خاطر اینکه به حفظ اینتردنتال پاپیلا کمک میکنه، باعث بهبود تماس بین استخوان و ایمپلنت میشه و ثبات اولیه رو هم بهبود میبخشه، پرایمری استیبیلیتی رو هم بهبود میبخشه. و وقتی که ما پلتفرم سویچ داریم، نیاز داریم که عمق بافت نرممون کافی باشه، حدود 3 میلیمتر یا بیشتر باشه تا بتونیم ایمرجنس پروفایل مناسب و کافی ایجاد بکنیم تا رستوریشنمون بعداً یک رستوریشن خوب با ظاهر مناسب باشه. پس برای یک ایمرجنس پروفایل خوب توی پلتفرم سویچ نیاز به عمق بافت نرم کافی داریم که 3 میلیمتر یا بیشتر از 3 میلیمتر خواهد بود. چیزی که برام خیلی مهمه اینه که شما با مفهوم پلتفرم سویچ آشنا بشین و بدونین که بایولوژیکال ویدث افقی به چه شکله. و بعد حالا مثلا میشه ما یه بدنه ایمپلنت داریم، ایمپلنتمون توی نک، توی اون حالت گردنش یه خورده وسیع تر میشه و از اون اباتمنتمون فاصله میگیره و این پلتفرم سویچ رو ایجاد میکنه، یا خود ایمپلنتمون اوکیه، اباتمنتمون وقتی که میخواد وصل بشه به ایمپلنت اونجا حالت کونیکال پیدا میکنه. کاری به این اشکالش ندارم، فقط اون بایولوژیکال ویدس افقی واسه مهمه و اون پلتفرم سویچ که متوجه بشید که جریانش به چه صورته. خب این پادکست خیلی طولانی شد، مقاله اینجا به اتمام میرسه. اصل مقاله رو میذارم توی کانال که هر کس که خواست بتونه از خود مقاله استفاده بکنه. امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید.